سلام علیکم بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم ورحمت الله.
همچنین سلام از اون کار خدمت جناب آقا قزوینی. آقا قزوینی در میان شهدای کربلا کسانی در رکاب امام علی در جنگ صفین و جمل جنگیدن، کسانی که در کربلا شهید شدن، همچنین در میان ائمه الکفر اشخاصی مثل یزید، شم، عمر سعد، ابن زیاد بودن در جنگ صفین در رکاب معاویه بودن. همچنین بخواستم سوال کنم، شما فرمودین قرآن میگه یهود و نصارا بعضی از افراد آنها به اصطلاح پیامبران رو میکشتن، مگه بعد از حضرت عیسی تا قبل از تولد حضرت رسول پیامبران دیگری هم بودن که نصارا بخوان اونها رو بکشن؟ این سوال من بود. خیلی ممنون، متشکرم. خدا نگهدارش.
خدا حافظ شما. خدا نگهدارش. سلام علیکم. بفرمایید. سلام علیکم.
سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله. صدای تلویزیون لطف کنید ببندید. صدای تلویزیون لطف کنید ببندید، صحبت کنید. صدای شما رو ما میشنویم.
الو.
شما لطف کنید دوباره تماس بگیرید. ظاهرا ارتباط خوب برقرار نشده، یعنی که صدای تلویزیونتون بلنده.
نه خیر، من صدا رو بستم. صدای من میاد؟
بله بله، صدای شما رو کامل ما میشنویم. بفرمایید.
بله. سلام علیکم جناب آقای هدایتی.
سلام علیکم ورحمت الله.
عوض میخوام، من اسمم دکتر اسدعلی هست، از اساتید دانشگاه هستم که نزدیک 25 ساله در دانشگاه تدریس میکنم و قرار از مزاحمت من میخواستم با تماس خودم به سهم خودم یک قدمی در دفاع از حریم تشیع و ولایت ائمه علیهم السلام بردارم. من ابتدا عرض سلام میکنم به حضور حضرت عالی که از واقعا حامیان مخلص دین اسلام و ولایت ائمه علیهم السلام هستید، و همینطور عرض سلام و احترام دارم به جناب آقای دکتر حسینی قزوینی که معتقدم به حق خداوند ایشان رو برای این دوران پرفتنه و آشوب ذخیره نگه داشته است. من قرار از مداهمت چند دقیقه میخواستم فشرده نکته رو خدمتون عرض بکنم در جواب تو خصوصون کسانی که به برنامه شما ایراد میگیرن، از این جهت که میگن طرح مباحثی که شما میفرمایید با وحدت اسلامی مغایرت داره. من یک چند کلمه در جواب این برادران میخواستم نکاتی رو عرض بکنم.
بفرمایید.
خب مکرر این اشکال رو به شما توی برنامه های مختلف گرفتن که طرح این مباحث به وحدت اسلامی لطمه میزنه، اما من پاسخی که میخوام به این عزیزان بدم این است که نه تنها طرح این مباحث، البته اگر به شکل معقول و مستدل و مؤدبانه باشه، لطمه وارد نمیکنه، بلکه اساسا به وحدت اسلامی کمک میکنه و حتی برای وحدت اسلامی ضروری است. اصلا اگر غیر از طرح اینجور مباحث به صورت منطقی باشه، ما اصلا نمیتوانیم دنبال وحدت اسلامی باشیم. من در این مورد به یک حدیثی استناد میکنم از پیغمبر اکرم که این حدیث رو شیعه و سنی بر اون اتفاق نظر دارن. این حدیث به حدیث افتراق الامه معروف هست و با این که حدیث بسیار مهم نیست، اما من کمتر دیدم که در برنامه شما اینقدر به این حدیث پرداخته بشه. گاهی صحبت شده، اما جا داره که واقعا بیش از اینها در مورد این حدیث صحبت بشه. مضمون حدیث افتراق الامه این هست که شیعه و سنی از پیغمبر روایت کردن که پیغمبر فرمودن یهود و نصارا به حالا 71 یا 72 فرقه تقسیم میشن و امت من هم حالا به یک فرقه اضافه تر 73 فرقه یا گاهی کمتر بیشتر. و در اغلب این روایات این نکته آمده است که تمام این فرقه ها در آتشن الا یک فرقه. این حدیث که هم شیعه و هم سنی این رو به صورت متواتر نقل کرده است و قبول کرده، از جهات مختلفی حائز اهمیت هست.
بله.
عرض کنم که من فقط برای اینکه بعضی تصور نکنن که این حدیث رو فقط شیعه نقل کرده برای اینکه بگوید اون فرقه حق فقط من هستم، من فهرستوار خیلی سریع آدرسی از مدارک اهل سنت در جواب این افراد عرض میکنم. شما اگر مراجعه بفرمایید، مثلا کنز الامال احادیث 928 1052 تا 1061 که 10 حدیث 3837 همینطور در صحیح ابن ماجه کتاب الفتن باب 17 باب افتراق الامه احادیث 3991 تا 93، صحیح ابی داوود که هم صحیح ابی داوود هم صحیح ابن ماجه و هم صحیح ترمذی از صحاح سته اهل سنت هستند. در صحیح ابی داوود حدیث 4596، صحیح ترمذی حدیث 2640 و 2641، کتاب الایمان باب 18 افتراق الامه، مستدرک صحیحین حاکم نیشابوری کتاب الایمان حدیث 10. همینطور علمای بزرگی دیگری از اهل سنت، مسند احمد ابن حنبل حدیث 8377 و حدیث 12229 و حدیث 12501، و همینطور دانشمندان بزرگ اهل سنت مثل غزالی در مقدمه المنقذ من الضلال که میگوید که تصریح هم میکنه، بسیار از این بزرگان اهل سنت بر این نکته صحیح گذاشته که این حدیث حدیث صحیح هست. خود ابو داوود در ذیل این حدیث توضیح میدهد که این حدیث حدیث صحیح هست. غزالی در المنقذ من الضلال در مقدمه توضیح میده که پیغمبر صادق این مطلب رو فرمودن که امت من بعد از من به این تعداد فرقه تقسیم میشن و وعده پیامبر هم به تحقق پیوسته یا نزدیک هست که واقعا به تحقق پیونده.
بله.
و چارهین دیگری هم که در اینجا وجود دارن بر این حدیث صحیح گذاشتن.
بله.
من فقط این چیزی که از مدارک عرض کردم فقط حاصل یک به صورت تورق اجمالی بوده و الا بسیار بسیار بیشتر از این حتی در اهل سنت.
بله.
من استفاده ای که از این حدیث میخوام بکنم. الو.
بله بسیار ممنون و متشکر. چون جناب آقای دکتر افضلی وقتمون بسیار فشرده است و الان وقتهای خطهای تلفنی تماما پر هست، ولی من خوشحال هستم که شما این مطلب رو مطرح کردید. در واقع یک سرفصلی رو شما باز کردید که موضوعی رو مطرح کردید که دامنه دار هست و بسیار باید درباره‌اش صحبت بکنیم. ما یک برنامه رو انشالله در خدمت آقای قزوینی اختصاص خواهیم داد و موضوع برنامه انشاءالله خواهد بود فرقه ناجیه، که این فرقه ناجیه رو ما پیدا کنیم که پیامبر میفرماید یک فرقه از اینها ناجیه هستن، و شما دعوت میکنیم انشاءالله در اون برنامه هم شما بیاید روی خطای تلفنیمون و این توضیحات رو هم اونجا بفرمایید. و در این وقت بله بفرمایید.
در واقع هدایتی عذر میخوام، من حالا اصلا اتفاقا میخواستم در فاصله کوتاه اتفاقا میخوام این نکته رو بهش نپردازم که فعلا فرقه ناجیه کی هستن. من این نکته دیگری رو میخواستم از این حدیث استفاده بکنم و اون این نکته این بود که وقتی پیامبر در اغلب این روایات میفرماین همه این فرقه اهل آتشن الا یکی، من سوالم از اون برادران این است که آیا ما برای تشخیص این که اون فرقه کدام است راهی غیر از این که با بحث‌های عقلی و منطقی و مقایسه عقاید و فرق مختلف اسلامی این کار رو انجام بدیم مگه راه دیگری هم داریم؟ مگه ما مهمتر از هدایت امت و نجات پیدا کردن از آتش جهنم مگه راه دیگری داریم؟ خب دشمنان شیعه میبینی راه حل خودشون رو چجوری ارائه میدن با ترور و کشتار و اینها. همین چند پیش در عراق جلوی یک اتوبوس دانش آموزان مدرسه رو گرفتن پیاده کردن، به دانش آموزان بچه های دانش آموز گفتن شیعه ها این طرف سنی ها اون طرف، بعد دا بچه های دانش آموز شیعه رو همه رو به رگبار بستن و همه اونها رو شهید کردن. خب شیعان مخالفین شیعه یک همچین راههایی رو برای اثبات حرفاشون انتخاب کردن. من عرضم این است به اون کسانی که طرح این مباحث رو مخالف وحدت میدانن، میخوام عرض بکنم که خب ما که نمیخوایم از این هر با استفاده بکنیم. ما اگر قرار باشه با بحث‌های علمی و منطقی مثل بحث‌های جناب آقای دکتر حسینی قزوینی که به حق اسوه و الگوی تمام عیار علم و اخلاق هستند در زمان ما، با این بحث‌ها هم اگر نخواهیم تشخیص کنیم که آیا اون فرقه ناجی کدام است، کار دیگری مگه میخوام اونها یه راه حلی ارائه بدن؟ یعنی اگر ترور چرا باید کنار بگذاریم؟ اگر بحث‌های منطقی هم نکنیم، بنده سوالم از اون برادران این هست که پس چگونه باید تشخیص بدهیم از بین این 74 فرقه کدام فرقه فرقه حق است؟ اصلا ما میگیم شما حق، اصلا کاری هم به حقانیت شیعه نداریم، اما شما به عنوان این که اثبات بکنید شما حقید و ما بر باطلیم، آیا راهی غیر از این دارید که بشینیم با هم دیگه منطقی بحث و گفتگو بکنیم و ادله خودمون رو هم ذکر بکنیم؟
بله بسیار ممنون.
متشکرم. ندارید من ارزم روزنما میخونم، اما اگر اجازه بدید برای جلسات آینده هم چند دقیقه در اساس این حدیث بیشتر صحبت بکنم
خود
من و وقت ببینیم که آیا پیامبر اکرم در خود این احادیث کدام فرقه رو به عنوان فرقه ناجیه ذکر کردن.
بله.
باز میخوام از این که طولانی شد.
بسیار ممنون، متشکرم، استفاده کردیم. خدا نگهدار. خدا نگهدار. سلام علیکم، بفرمایید. بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله. بفرمایید.
خسته نباشید آقای هدایتی.
شما هم خسته نباشید. خیلی ممنون.
اولا به این آقای دکتر بگی استاد دانشگاه بگی مسئله عراق و کاتی مسئله ایران نکن. ما ایرانی هستیم، شیعه باشیم، سنی باشیم، زرتشتی باشیم، عرق ملی داریم، وطنمون رو دوست داریم و هر کسی حالا شیعه باشه یا سنی باشه از اصله بکشه طرف یک دیگه، اون از نجس هم نجس تره. مسئله ایران مسئله سیاسی ربطی به ما ایرانی ها نداره. دوما وهابیت یک مذهب نیست، یک فکره. وهابیت با قبور مخالف نیستن، با نوع پرستش مخالفن، با حاجت طلبیدن. چون اگر این واقعیت باشه که ما حاجت از صاحب قبور به طلبی، پس خداوند میگه که فیضا سهل عربی فسهل عبدی فهمی قریب، پس اون چیه؟ خداوند میگه من کمک میکنم، من شفاعت مینم، نه که صاحب قبر. اونایی که صالح هم صالح احتیاج به قبر نداره، اسمش میمونه. تاریخ ما هر موقع صدا میکنیم میفهمیم که تاریخ ابن زیاده، جنگای صلیبی رو میفهمیم، میمیست صلاح الدین ایوبی، بزرگان همیشه میمونن. مهم پرستشه، مهم اینه که از قبر ما پرستش قبر نکنیم. بابا به این استاد دانشگاه هم میخوام بگم که ما از جاه جمکران شفاعت نطلبیم، از خدا بطلبیم. خدا به ما میده، خدا همه چیز خداست، نه که اون صاحب قبر. من بچه بندر عباس هم در میان جاده بندر عباس میانم یه قدمگاه حضرت علی زدن، حضرت علی کرم الله وجهه پا نداشته تو استان هرمزگان، بس الان شفاعت ازش میطلبم. زری رو میبینی پر از طلا و پوله. اینو فقط خواهش
میکنم دولی
بینید. خیلی ممنون،
خیلی متشکر، خدا نگهدار. سلام علیکم، بفرمایید.
سلام عرض کردم آقای عزیز.
سلام علیکم و رحمت الله.
ببخشید من از دوار که تشکر از برنامه‌های خوبی شما.
خواهش میکنم.
یک سوال داشتیم که از عزیز از حضرت پیغمبر است که جایی شدن من 12 نفر است.
بله.
آیا این عدیث در کتاب های اهل سنت هم آمده یا نامده؟ اگر در کتاب های اهل سنت آمده باشه، اهل سنت کی رو معرفی میکنه؟ 12 نفر ای عزید و معاویه و بار خلیفه، 4 خلیفه اینا رو معرفی میکنه یا کس دیگر رو معرفی میکنه؟ اگر آمدن در کتاب های اهل سنت، در کدام کتاب آمده؟ در صحیح بخاری، در کدام؟ اگر در استاد محترم جناب آقای قزوینی روشن کنن بسیار خوش میشیم. تشکر از دستشون.
خیلی ممنون، متشکر از تماسشون، خدا نگهدار. با اینکه تمام خطهای تلفنی ما پر هست، درباره این تماس ها جناب آقای قزوینی اگر صحبتی دارید بفرمایید، که حتما فرمایشاتی دارید. تماس اولیمون این بود که حالا کسایی که در کربلا بودن، اینا در دو جبهه که از لشکریان امام حسین و لشکر عمر صد در صفین کجا بودن، بودن یا نبودن، و همچنین تماس جناب دکتر افضلی و بقیه صحبت هایی که داشتند و این عزیزمون که وهابیت مذهب نیست، فکر است. بفرمایید جناب عزیز.
در رابطه با این قضیه که نسبت به صفین و جمل، ما در جلسات گذشته ما مفصل صحبت کردیم و کسانی که در رکاب حضرت امیر سلام الله علیه در صفین بودن، اونهایی که در اونجا شهید شدن، آمار اینها را هم ما دادیم. افرادی مثل ثابت بن عبید، خزیمه، ابو الهیثم، ابو عمره، جندب، سعد و غیره و از مهاجرین و غیره، تمام اینها را ما آمار دادیم قبلا. این رو در قربان 2-3 هفته قبل مفصل صحبت کردیم. حالا اگر عزیزان بخوان ما آمار کسانی که هم در کربلا بودن و هم در صفین بودن، خب فاصله بینه صفین و کربلا حدود تقریبا نزدیک 20 سال و تقریبا نزدیک
30 سال
بوده و این یه مقدار این که آدم دقت کنه که چه بوده خیلی دشوار هست. و اضافه بر این که قضیه کربلا به صورت اتفاقی رخ داد و صحابه فرصت این که به امیر به آقای امام حسین به پیوندن نبود. حتی شما ببینید در 3-4 روز قبل از عاشورا حکومت نظامی در کوفه ایجاد کردن و اجازه ندادن احدی از کوفه بیرون بره و 2 روز قبل از یا 3-4 ساعت قبل از عاشورا دستور دادن همه مسلح باید برن به جنگ امام حسین. حتی عبید الله زیاد اعلام کرد هر مردی در کوفه بماند او خونش هدر اموالش مصادره خواهد شد. همه مردم را از کوفه بیرون کردند. تعدادی از یاران آقا امام حسین چون نمی توانستند از کوفه خارج شوند به این بهانه آمدند یا در عصر تاسوعا و یا در شب عاشورا به آقا امام حسین پیوستند. آمار اینها هم هست که ما بخوایم اینها رو بررسی کنیم گمانم خیلی فرصت بیشتری میطلبه.
بله.
اما نسبت به برادر بسیار بزرگوارمون جناب آقای دکتر افضلی نکات خیلی زیبایی رو اشاره فرمودن در رابطه با حدیثی که ایشون اشاره فرمودن به نام حدیث اضطراب الامه. خب این در صحاح سته آیان اهل سنت آمده، هم در سنن ترمذی، سنن ابن ماجه، سنن ابی داوود، جامعه صغیر سیوطی. ولی آنچه که مهمه در اینجا همونطور که جناب آقای دکتر افضلی هم اشاره کردن دو تا مسئله اساسی هست. این که بعضی از آقایان میگن آقا این روایت صحیح نیست، ضعیف است، مرسل هست، ما اثبات کنیم بر این که این روایت صحیحه. همونطور که عقیده ما هم همین هست. خود آقای البانی که ازش بخاری دوران تعبیر میکنن در صحیح سنن ابن ماجه جلد دوم 364، در صحیح سنن ابی داوود جلد سوم صفحه 896، در جامعه صغیر سیوطی جلد اول صفحه 184 صراحت داره که حدیث تفسر امتی علا ثلاث و سبعین فرقه صحیح هست. و یک موضوعی دارد آقای البانی به نام سلسله الاحادیث صحیحه که تمام احادیث صحیح اهل سنت صحیح نزد وهابیه رو در اونجا جمع کرده. ایشون این حدیث را در جلد اول این موضوعه صفحه 358، جلد سوم صفحه 480 این عبارت رو آورده و همچنین حاتم نیشابوری در مستدرک جلد اول صفحه 6 میگه هازا حدیث صحیح علی شرط مسلم ولم یخرجا. و همچنین صدها شخصیت دیگر این روایت رو صحیح کردن. نکته دوم که جناب دکتر افضلی هم اشاره کردن و هوال مهم این هست که آقا ملاک این که آیا پیغمبر فرمود 72 فرقه به نار و یک فرقه اهل نجاتند، این فرقه ناجیه که شاخصه ای دارد. اینجا ما باید ببینیم آقایان اهل سنت در این زمینه عبارت هایی دارند. آقایان مواقف آقای ایجی جلد 8 صفحه 429 رو مطالعه کنن یا لوامع الانوار آقای سفارینی اصلا ایشون میگن که آقا در میان اهل سنت فقط حنبلی ها اهل نجاتن، حنفی ها، شافی ها، مالکی ها، نمیدونم اشاعره، معتزله، همه اهل آتش جهنم هن. و همچنین آقای جرجانی در شرح مواقف جلد 8 صفحه 377 و همچنین در شرح مواقف جلد 8 صفحه 400 اصلا آمده میگه مراد از مثلا اگر حنفی هست میگه فرقه ناجی ما هستیم، حنبلی هست میگه فرقه ناجی. همین قضیه باعث شده خود آقایان اهل سنت در این قضیه دچار یک سری از اشکالات شدن. حالا انشاءالله اگر یک فرصتی بشه ما یک جلسه مستقل درباره فرقه ناجی انشاءالله بحث میکنیم. اونجا اثبات خواهیم کرد فرقه ناجیه با توجه به روایات متعدد و صحیح اهل سنت جز مذهب شیعه نخواهد بود.
بله.
اما عزیزمون که فرمودن در رابطه با اینکه آیا پیغمبر اکرم فرموده که خلفای من 12 نفر هستن یا نه، در کتب اهل سنت آمده یا نه، بله این روایت در صحیح بخاری جلد 8 صفحه 127 کتاب الاحکام باب الاستخلاف آمده، صحیح مسلم جلد 6 صفحه 3 کتاب الاماره باب الناس تبع لبرش
تقریبا در صحیح مسلم حدود 7 روایت در این زمینه آورده که پیغمبر اکرم فرمود این نهاز الامر لا ینقضی حتی ینزی فیهم 12 خلیفه ثم تکلم بکلام خفی علی فقلت لعبی ماذا قال کلهم من قریش یا نه لا یزاد الاسلام عزیزن الا 12 خلیفه. در روایات متعدد آمده که پیغمبر فرمود که خلفای بعد از من 12 نفرن، تمامی اینها هم از قریش هستند. در بعضی از روایاتی که آقایان اهل سنت آورده اند بر این که کلهم من بنی هاشم هم داریم ما، مثل ینابیع المودی آقای قندوزی جلد دوم صفحه 317 و همچنین در موارد متعدد دیگر آمده بر این که پیغمبر فرمود کلهم من بنی هاشم. حالا خود آقایان علمای اهل سنت که در این زمینه مطالبی دارن که الان دیگه چون فرصت آنتنانی نیست من عرض کنم که این آقایان مثلا شما ببینید، بعد من یک تکه ای را عرض می کنم. آقای ابن حجر عسقلانی در جلد 13 صفحه 180 نقل می کند از محلب از علمای بزرگ اهل سنت، اول میاد میگه مراد از 12 نفر کیه؟ خلفای راشدین و بعد امام حسن و معاویه و یزید، و میرسن به یزید میبینن یزید قاتل امام حسین، یزیدی که در مدینه اون همه جنایت کرد، آقا از یزید که خلیفه پیغمبر در نمیاد. اون وقت اینها در روایت داره که اینها برای سمت کنن به هدایت و استقامت مردم را دعوت میکنن، اینها که داعی به هدایت نبودن. بس محلت میگه لم القى احدا یک تفی هذا الحدیث، میگه من هر که بررسی کردم نیافتم کسی را که بتونه این حدیث را بفهمه. یا مثلا ابن عربی میگه ولم اعلم للحدیث معنا، اصلا ما معنای این حدیث را نفهمیدیم. فیه آقای سیوطی که یه مقداری خلاصه عقلش خوب کار میکرده در تاریخ الخلفا صفحه 12 میاد میبینی که برای شما از کنم از معاویه و یزید و نمیدونم عبدالملک و هشام، از اینها خلیفه پیغمبر در نمیاد. میاد میگه آقا الخلفاء الاربعه و حسن و ابن زبیر و عمر ابن عبدالعزیز، بعد میره میگه از عباسیین هم مهدی عباسی هم آدم خوبی بوده، اونها را ما بیاریم به اینها بچسبانیم، خلاصه 8 نفر 9 نفر درست میکنه. بعد میگه و یبقل اثنان المنتظران، دو نفر هم منتظر ماندن، احدهما المهدی لأنه من اهل بیت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، او از اهل بیت محمد. پیغمبر فرمود که خلفای من 12 نفرن، یکیشون حضرت مهدیه. بعد خلاصه منتظر دوم رو معین نمی کنه. آقای محمود ابو ریه میگه ولم یبین المنتظر الثانی، رحم الله من قاد فی السیوطی انه حاتب لیل از ما اون علی سنت المحمدیه صفحه 235. الا ای حالین یکی از احادیثی که ما باید روش واقعا کار کنیم، نه یک هفته چندین هفته روش باید کار بشه، حدیث خلفای 12 هست. این حدیث چه پیامی داره؟ مخصوصا این حدیث در صحیح بخاری و صحیح مسلم با اسانید متعدد آمده، عمدتا هم از جابر بن سمره هست.
بله، پس بحثایم
برادر عزیزمون که فرمودن که مسئله عرب را به ایران مخلوط نکنید، عزیز من مگر در عرب شیعیان را می کشن جز این که به فتوای همین مفتیان وحابیت که عاملی در دست استکبار جهانی و دشمنان مسلمین قرار گرفته چیز دیگری هم هست؟ بحث سیاست در عراق مطرح نیست. در عراق 65% مردم شیعه هستند، میخوان یک حکومت تشکیل بدن. به شما که داره دخالت میکنی، نزدیک 97% مردم رأی به قانون اساسی دادن. اگر دموکراسی هم مطرحه، در عراق نباید آقایان این قضایا را بکشن.
بله.
اصلا ما کس مسئله عراق را به ایران مرتبط نمی کنیم. این آقایانی که الان در این 7-8 ماه در زاهدان این انسانهای بیگناه رو کشتن، اینها روی سه عرصه کشتن، این آقای عبدالمالک ریگی که عامل وهابیت در منطقه هست و دشمنان اسلام همواره از او حمایت می کنن، سخنرانی که در و سیدش در سطح کشور پخش شد، به چه جرمی داره شیعه ها را می کشه؟ به چه جرمی داره انسانهای مظلوم را به رگبار می بندن در روز روشن و یا در اون شب ننگین آمدن نزدیک 25 تن از عزیزان ما را در دل شب به رگبار بستن، اون عزیز ما را ترش بریدن، سیدی کردن و در بعضی از برای ماهواره های آمریکایی پرد کردن این رو، آیا این را هم حق نداری ما دفاع کنیم از شیعه، از عزیزان ما که این روز به هر روز دیگر داره دسته کشور ایران ما به خون اونها رنگین میشه، ما نباید از اونها دفاع کنیم؟ و این که این عزیز ما دوباره فرمود که وهابیت یک فکر است و نمیدونم حاجت طلبیدن مخالفن که من گمان میکنم این عزیزمون اگر به بحث های که ما در یک مراجعه میکردند این حرف را نمیزدند،
این
حاجت طلبیدن از معصومین یا امامزاده ها منافاتی با قدعونی از تجبلکم ندارد، اگر این هست یعنی حاجت خواستن از غیر خدا شرک باشد، باید اولین مشرک نستجیر بالله برادران حضرت یوسف باشند که به پدرشون گفتن یا ابانا استغفر لنا، اولین دعوت به شرکم خدای نکرد خدا باشد که در سوره نساء آیه 64 میگه ولو انهم ظلموا انفسهم، اونهایی که به خودشون ظلم کردن، یا او پیغمبر بیان نزد تو فاستغفر الله و استغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحیما. نشته که سوم هم باید خلیفه اول باشد که در کنار قبر جنازه پاک پیغمبر آمد گفت یا رسول الله پدرم و مادرم صدای تو باد، وقتی که پیش خدا رفتی ما را فراموش نکن، ما هم بیاد بل نکن علا بالک، ما هم بیاد تو باشیم. سوم آقا امیر المؤمنین همین تعبیر رو داد، آقای ابن حبان از علمای بزرگ اهل سنت میاد کنار قبر آقا امام هشتم میگه من هر مشکلی داشتم میرفتم اونجا متوسل میشدم مشکلم حل میشد، ولقد جردته مرارا فوجدته کذلک. یا خود برای شما دارم آقایانی که میان در کنار قبر ابو حنیفه در بغداد متوسل میشن، قبر مالک در مدینه زیارتگاه محل توسل بوده، قبر شافعی همین الانش هم در مصر مورد توجه آقایان شافعی مذهب ها هست، قبر احمد ابن حنبل در بغداد هنوز حی حاضر جلوی چشم همه مسلمان ها هست. این حرفی که این عزیزمون میزنه من احساس میکنم یه مقداری از خواب بیدار بشه، فریب وهابیت را نخوره. حرف وهابیت هم مخالف قرآن هست، هم مخالف سنت هست، هم مخالف سیره صحابه و سیره مسلمین در 14 قرن بوده.